کولر غیر ضروری رو از بعد بکشیم. کولرهای آبی رو روی دور کند قرار بدیم و دمای کولرهای گازی رو هم روی 24 درجه که دمای آسایشه تنظیم کنیم. با همین چند تا کار ساده و تداوم مدیریت شامل پاداش میشیم و حتی قبض برقمون رایگان میشه. و دیگه اینکه حتی میتونیم از شرکت برق به استانکارم بشیم. و دیگه اینکه حتی با مازاد پاداش هم میتونیم از یه سری فروشگاه خریدم بکنیم. اینجوری هم تو تابستون خاموشی احتمالی نداریم. همین که کلی در مصرف انرژی صرفه‌جویی کردیم. زرنگ باشیم، به جای هزینه برای مصرف برق از مدیریت مصرف برقمون پول در بیاریم.
مددکاری و یاری رسانی فقط کنار نیازمندان بودن نیست، گاهی در مراقبت از نعمتهای الهی است، در این که آدمها دلشان برای آینده مردم بلرزد. برای همین خیلی ها آرامتر، حساب شده تر و بهینه مصرف می کنند، کمتر هدر می دهند و بیشتر مراقبند. این مراقبت ها شاید ساده به نظر برسند، اما از دلهایی می آیند که هنوز برای انسانیت میهن و مردمشان می تپد. ما درست و بهینه مصرف می کنیم.
همه ما تجربه قطع شدن و یا افت فشار آب رو داریم که در مواقع خاص ما رو به شدت کنافه کرده. این تجربه میتونه دیدن ساعتی از زندگی آیندگان ما باشه که به خاطر بی‌توجهی ما به مصرف صحیح آب دچار این شرایط غیر قابل تحمل شدن. جوانی جمعیت و فرزندآوری در تمامی جوامع دنیا از اهمیت بالایی برخورداره. در نتیجه حفظ منابع آب برای نسل‌های آینده یک امر حیاتی و ضروری به شمار میره. ما امانتداران آب برای فرزندان نسل‌های بعدی هستیم و این امانتداری تأثیر مستقیمی بر شیوه و شرایط زندگی اونها خواهد داشت، به طوری که زندگی سخت و پردغدغه‌ای برای به دست آوردن آب داشته باشند و یا اینکه زندگی آسوده و بدون چالش کم آبی رو تجربه کنند، که در این صورت به خاطر این امانتداری خوب از ما به نیکی یاد خواهند کرد.
با شما هستیم از تهران، رادیو گفتگو، در حالی که ساعت 13:02 است. رو در رو عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت به شما تقدیم میشه.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از برنامه‌های رو در رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز ناتو و شکست راهبرد امنیتی غرب محور هستش که در خدمت مهمان بزرگواری هستیم. خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر روح الله مؤمن نسب، کارشناس مسائل سیاسی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده و شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
بله، سپاسگزارم از شما. خب برای شروع بحث خواستم سوالی که از محضرتون داشته باشم اینه که شکست غرب در موضوعات مختلفی که ما شاهدش هستیم، یعنی در حالا اوکراین، غزه و به هر حال جنگی که بر علیه ایران راه اندازی شدش که از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی بود، و این مبنای نظری شکست خورده ناتو یعنی امنیت مبتنی بر توسعه مرزهای خود به سمت شرق رو می‌خواستم برای ما توضیحاتی بفرمایید.
بله، همونطور که ما اخیراً هم شاهد بودیم در ایران هم اینا دو نوع شکست رو تجربه کردن. یه نوع شکست در میدان نبرد بود و یکی هم شکست در میدان از طرف خدمتون افکار عمومی جهان که این دو شکستایی بود که هنوز تازه مونده تا تبعاتش برای اونا مشخص بشه. حتما تو انتخابات های آینده، حتما تو تغییر تحولات آینده بیشتر مشاهده نمیشه. همین الان محورهای ناتو و رکن اصلی ناتو که در واقع آمریکا هست، میبینیم که سر جنگ با ایران نتونستن به یک توافق رسمی برسن. گرچه خب ناتو کمک‌هایی کرد به آمریکا، ولی اینکه به صورت رسمی این رو بتونه و جرأت پذیرشش رو داشته باشه، خب دیدیم که اتفاق نیفتاد. در کشورهای دیگه هم به همین شکل، یعنی از یه سمت ما محور کشورهای ناتو و ایالات متحده آمریکا مواجه هستند با محور شرقی جهان که اگر به تاریخ ما مراجعه کنیم، قدرتمندترین کشورهای حوزه نبرد در شرق عالم در واقع قرار دارن. سوابق چین رو شما ببینید، ایران رو که یک زمان از چین تا اروپا گسترده بود و الان هم قلب جهان هست و موقعیت استراتژیکی خیلی خاصی داره، اصلا منطقه خلیج فارس و بقیه مواردی که در طول تاریخ هم نگاه بکنیم، میبینیم این قدرتی که در سمت شرق بوده، به قول چینی ها این اژدهای خفته هر وقت بیدار شده تونسته در دنیا جایگاه خودش رو پیدا بکنه. الان در زمانه هستیم که این اتفاق بیشتر داره خودش رو نشون میده. شما میبینید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، این در واقع انسان پلیدی که برند میشه، به چین میره و توی چین خیلی اتفاقاتی میفته که نشون میده دیگه اون قدرت سابقش رو نداره و حتی کشور رقیبش چین که در اقتصاد و مسائل نظامی یکی از رقبای اون محسوب میشه، به شکل قبل براش احترام قائل نیست و همه اینها برمیگرده به زیاده خواهی اونها و اینکه خواسته یا ناخواسته و در واقع شاید بشه گفتی از سر تکبر قدرت منطقه ایران رو به نوعی زنده کردن. یا در مورد کشورهای دیگه تو منطقه ما، شاید اینها پیروزی هایی هم به صورت موقتی به دست آورده باشن و موقتی و ناقص، مثلا هنوز به معنای واقعی که نتونستن تو منطقه غرب آسیا پیروزی های کاملی به دست بیارن، منتها خب حکومت هایی رو تونستن تغییر بدن یا مجموعه رو تونستن تضعیف بکنن. این بیشتر همونجوری که رهبر شهیدمون فرمودن باعث میشه که ادبیات مقاومت در دنیا عمیق بشه و استدلال و منطق بیشتری پیدا بکنه. الان دیگه حتی کشورها، حکومتها و مردم دنیا هم به این جنبندی رسیدن که با این بربریتی که در غرب وجود داره و نمیخوان هم بپذیرن و تغییرش بدن، تنها زبانی که اینها میفهمن نه زبان دیپلماسی و گفتگوست و نه زبانهای حتی باجدهی. کشورهایی بودن که باج هم میدادن، منتها دیدیم که به چه سرنوشتی دچار شدن. تنها زبان، زبان مقاومت و مبارزه هست و این زبان اگر هر چقدر بیشتر در دنیا توسعه پیدا بکنه، قدرت غرب هم افول بیشتری پیدا میکنه انشالله.
ممنونم از شما. سوال دیگه که از محضرتون داشتم این هستش که چرا در جنگ با ایران واکنش ناتو متفاوت بودش و عملا مخالف برنامه های امریکا رو اینها دنبال کردن و در موضوعات دیگه مثل حالا طوفان اقصا و برحال جنایتی که اسرائیل در قبال مردم فلسطین انجام دادش، ما دیدیم که برحال اینها منافع سیاسی و اقتصادی خودشون رو خدمت شما عرض کنم و این پیمان امنیت سقف رو فدای منافع اسرائیل کردن. در این خصوص هم خواستم توضیح بفرمید.
خب تو بخش اولش که همکاری نکردن حداقل رسمی ناتو با آمریکا در جنگ علیه ایران فرمودید، خب این نشان دهنده این نیست که اونا نمیخواستن همکاری بکنن. نه، اگر میدونستن که میتونن ایران رو شکست بدن، حتماً همونجور تعبیری که ترامپ هم داشت، حتما تو صف اول جنگ با ایران قرار می‌گرفتن. ولی وقتی محاسبه کردن و دیدن که قدرت سخت و قدرت نرم ایران میتونه کمرشون رو بشکنه. قدرت سخت، شما دیدید ایالات متحده آمریکا با تمام قدرت 40 روز با ما جنگید.
بله.
خب اینا چه چیزی بیش از آمریکا داشتن که بخوان بیان و به آمریکا چیزی اضافه بکنن؟ همون تجهیزاتی هم که داشتن اغلب تجهیزات آمریکاییه. و قدرت نرم هم خب همه ما دیدیم و داریم میبینیم که پرچم ایران تو کشورهای اروپایی به زمین نمیفته، یعنی از دست به دست دیگری و تجمع و تجمع دیگری داره منتقل میشه و این نشون میده که ایران نفوذ عجیبی هم در غروب مردم دنیا پیدا کرده و خصوصا در کشورهای اروپایی. خب اینا این شکنندگی رو که دیدن اگر مستقیم بخوان ورود پیدا بکنن قطعا دچار مشکلاتی میشن. در رابطه با غزه هم به همین شکل بود، حداقل شکستی که در غزه متحمل شدن این بود که تمام اینها هم همکاری های قوی اطلاعاتی انجام دادن تو بالاترین سطح ممکن، هم از نظر نظامی و سیاسی نتانیاهو و رژیم صهیونیستی رو همراهی و همکاری باش کردن، منتها اون شکست نتونستن، هنوز حماس سر جاش هست، هنوز مقاومت سر جاش هست و هنوز با این همه حجم و قتل عامی که اینها کردن، این جنایت های بزرگ بشری که تو اون منطقه به راه انداختن، نتونستن به پیروزی مشخصی برسن. خب طبیعتا وقتی فضا اینجوری باشه همراهی اینها هم با همدیگه و خب قاعدتا شکستاشو به گردن هم میندازن، یعنی هر کدوم از این ارکان ناتو اون یکی رو مقصر این قضایا میدونه. خب و متلاشی شدن ناتو هم خیلی دور از ذهن الان نیست. چرا؟ چون وحدت گفتمانی و از دست دادن و اروپایی‌ها در واقع منافع خودشون رو از آمریکا دارن چون یه فاصله گذاری مشخصی توش انجام میدن و ایالات متحده اگر که بخواد بیشتر روی گرینلند و اون موازش در رابطه با بخشای از اروپا پافشاری بکنه، به نظر میرسه که به زودی اون فروپاشی ناتو هم شاهد خواهیم بود. گرچه حالا فروپاشی هم نکنه، حداقل الان مشخصه که ناتو قدرتی دیگه در معادلات جهان رو نحو نداره که بتونه تعیین کننده باشه.
بله، سپاسگزارم از شما. سوال دیگه که اینجا مطرح هستش اینه که ورود ناتو به مسائل آسیا مانند پیمان آکوس و همکاری با ژاپن و کره جنوبی معلول چه ناامیدی از حل بحران‌های اروپا است؟
در رابطه با بحث ورود ناتو به شرق آسیا میشه در واقع وارد مباحث قبل به مباحث قبلی اگر دقت بکنیم، چون در نقاط دیگه ای از دنیا اینها دچار مشکلاتی شدن با ایالات متحده آمریکا، به نظر میرسه که تو مواضعشون در رابطه با بخشای دیگر جهان و مباحث دیگری مثل اقتصاد هم دچار مشکلات جدی میشن. خب طبیعتا موضع اروپا در برابر روسیه ضعیف شد بعد از اومدن ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و ترامپ از همون اول با روش ها و رفتارهایی به صورت جدی به اروپا نشون داد دیگه و حتی رسماً و علناً گفت که من با شما همراهی نمی‌کنم تو موضوع اوکراین و روسیه. خب طبیعتاً اونها هم توی ورودشون به مباحث منطقه‌ای حتما تجدید نظرهایی می‌کنن و اینها هم همه اینها که تو این گفتگو بهش اشاره شد نشانه‌های روشنی هست از انشقاق در ناتو و فروپاشی ناتو در آینده نزدیک.
بله، سپاسگزارم از شما. آیا شکست راهبرد بازدارندگی ناتو در برابر روسیه در اوکراین و در برابر ایران نشانه پایان ابرقدرتی امریکا یا تغییر الگوی جنگ به سمت جنگ‌های نیابتی فرسایشی هستش؟
آمریکا که به وضوح رو به افوله. این یه وقتی بود در ایران گفته می‌شد یا در کشورهای مخالف ایالات متحده آمریکا توسط رهبر شهیدمون حتی بارها این مسئله اشاره شد. خب خیلی ها میگفتن که علامت ویژه از این افور دیده نمیشه، منتها الان در خود آمریکا و در مهمترین نشریات و رسانه های ایالات متحده داره به این موضوع که افول آمریکا هست در واقع پرداخته میشه. طبیعتا وقتی یک دولتی به این قدرت که خودش رو صاحب و سازنده بمب اتم و تنها استفاده کننده اتم در دنیا میدونه وارد جنگ هایی میشه که هر کدوم از اون یکی مفتزهانه تر پایان پذیرفته یا حتی تمام هم نشده و شکست آمریکا درشون محرز هست، پس خب طبیعتا این مسئله افول ایالات متحده مد نظر قرار میگیره. این که بگیم ایالات متحده بعد از این به عنوان یک ابرقدرت شناخته نمیشه، شاید حالا الان حداقل این تعبیر دقیقی نباشه، این ابرقدرت نیست، حتما قدرتی داره و توان مقابله با بخشی از بالاخره بخش مادی دنیا رو در خودش میبینه، منتها این که بتونه به عنوان ابرقدرت تعیین کننده ای که یک طرف دنیا خودش باشه و یک طرف دیگه ابرقدرت های دیگه، نه خیر، الان میبینیم که حتی با ابرقدرت نوظهور ایران هم نتونست مقابله جدی بکنه و ورودش به درگیری با ایران نتونه در واقع دیگه یک نوع باطلاقی بدتر از ویتنام برای شکل داده. خب طبیعتاً تعیین کننده ترین به نظرم رکن در آینده نظام بین الملل فقط رکن مادی نیست، حداقل ایران این رو ثابت کرد از نظر امکانات نظامی و عددی و ریاضی. طبیعتاً ایران نباید میتونست مقاومت چندانی در برابر این ناوها و ناوشکنها و هواپیماهای آخرین سیستم و تجهیزات و امکانات و اتحادهایی که ایالات متحده آمریکا حتی تو منطقه خود ما ایجاد کرد، قاعدتا نباید میتونست مقاومت بکنه، منتها از نظر مادی. منتها ما دیدیم که ایران تونست جنگ رو به سمتی ببره که ایالات متحده در تلاش بکنه برای آتش بس و آتش بس رو یک طرفه تمدید بکنه و تا الان حداقل 6 بار اعلام حمله ای رو که از پیش کرده بود در واقع تغییر بده و ایران تونسته با توان نظامی و قدرت معنوی درونی که داره شکست‌های سنگینی به آمریکا بچشونه. نمونش هم موضوع تبت که هنوز از یاد مردم دنیا نرفته، هم تبت جدید در اصفهان که خدا کاری کرد که در واقع آمریکایی‌ها با تجهیزات پیشرفته خودشون رو بمباران کردن. خودش یک نمونه است از قدرت نمایی خدا و انشاءالله این پیروزی ها ادامه پیدا میکنه.
ممنونم از شما. به عنوان آخرین سوال بفرمایید، جمهوری اسلامی ایران از این شکست امنیتی غرب چه درس راهبردی برای عدم اعتماد به غرب در موضوعات مختلف از جمله مذاکره هسته‌ای میتونه بگیره؟
خب همونجوری که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن، ما در واقع غرب رو و آمریکا رو از کشورمون بیرون کردیم، ولی امان از اسلام آمریکایی و غرب زدگی. طبیعتاً متاسفانه افرادی در کشور ما وجود دارن از قدیم که پرورش یافته مکتب و افکار غربی هستن و اینها مدام تلاش میکنن هم کشور رو هل بدن به سمت غرب و به صورت مشخص ایالات متحده آمریکا و درس هم نمیگیرن. منتها مردم ما و بخش عمده از مسئولینمون الان، حتی اون بخشی از مردم که اعتماد حداقلی به ایالات متحده داشتن، الان متوجه شدن که وقتی در میانه دو مذاکره ایالات متحده آمریکا مستقیما ایران رو هدف قرار میده، این یعنی که زبان من زبان زوره، یعنی این که فقط با کسی میتونم. دیدید که همین ترامپی که شاخوشونه میگشه برای بعضی از کشورهای همسایه ما و رو انتخاب حتی نخست وزیرشون تاثیر میذاره و نخست وزیر مد نظرشون رو تغییر میده، تو همین ایام میره تو کشوری مثل چین و کرنش میکنه و به این نحو واش برخورد میشه و دست خالی و شاید حتی با امتیاز منفی به کشور خوش برمیگرده. این یعنی که قدرته که اینجا حرف میزنه. اگر اون هواپیماها، اون توانمندی بالاخره نظامی در چین وجود نداشت، حتما ایالات متحده یه جور دیگه برخورد میکرد، کما اینکه تو همین منطقه خودمون هم چند مواجهه متفاوت دیدیم نسبت به ایران، نسبت به عراق، نسبت به سوریه، نسبت به حتی لبنان و کشورهای دیگه که تفاوت مواجهه در واقع غربی ها با این کشورها و ما سر قضیه قدرت نظامی و قدرت و توان در واقع بین المللی ما بوده. اگر این نبود با ما همون جور برخورد میشد که بعضی از کشورها متاسفانه مثل سوریه و عراق و دیگران برخورد شد.
بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. همه شما رو به خدا میسپارم.
خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر کاظم انبارلویی فعال حوزه رسانه و سیاست هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و نیکی.
من هم خدمت حضرت عالی و همکارانتون سلام عرض میکنم.
زنده باشید. با توجه به موضوع برنامه در خصوص ناتو و شکست راهبرد امنیت غرب محور میخواستم در این خصوص نظرتون رو بدونیم که چقدر در جنگ اخیر این محور غرب تونستش موفقیت داشته باشه و به نظر شما با وضعیتی که الان ما باهاش روبرو هستیم آیا ناتو میتونه در این حوزه نقش فعالی داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از فروپاشی پیمان ورشو که پیمان نظامی بین کشورهای سوسیالیستی به روی شوروی بود، ناتو خود را حاکم بلا منازع کره زمین می‌دانست. اما توی جنگ اوکراین یک شکستگی و یک پراکندگی در اون مشاهده شد. معلوم شد که اون یک پارچگی خودشون از دست داده. در جنگ ایران هم که آمریکا علیه ایران به پا کرده، فرانسه، انگلیس، آلمان رسما اعلام کردن که ما در این جنگ شرکت نمی کنیم. یعنی فروپاشی ناتو هم بعد فروپاشی ورشو را ما شاهد هستیم و الان آمریکا و رژیم صهیونیستی در نبرد با ایران نمیتوانن ادعا کنن با یک اتحاد ناتویی میتوانن این جنگ رو اداره کنن. پنتاگون به تنهایی داره دو تجاوز نظامی که سال گذشته، که ابتدای سالی که انتهای سال علیه ایران به کار بردن، داره به تنهایی صحنه نبرد را اداره میکنه. بنابراین ما شاهد فروپاشی ناتو هستیم و علت شمیم اینه که پاسخهای گرم و پاسخهای به موقع نظامی ایران در پایگاه های آمریکا در منطقه و شخ زدن سرزمین های اشغالی با پهپادها و موشک های ایرانی را اونها دارن میبینن. و یکی از استدلال های همپیمانان ترامپ در ناتو اینه که شما در نبرد با ایران چه چیزی کم دارید که اگر ما بیاییم اضافه بشیم میتوانید جنگ را ادامه بدید؟ چون تمام حیثیت سرمایه گذاری اونها در کشورهای منطقه زیر چکش موشکی و پهپادی ما قرار دارن و گلوی اونها در تنگه هرمز زیر زانوی نیروهای مسلح ما هستن و لذا نمیتوانن در این جنگ مشارکت مؤثر داشته باشن. ببینید الان دو بار ترامپ اعلام کرده که من حمله میکنم، ایران رو با خاک یکسان میکنم و ادعاهای عجیب غریب، اما در دقیقه 90 یه دفعه اعلام کرد که پاکستان از من خواست که خویشتنداری کنم، حمله نکنم. اخیراً هم گفتن که امیر قطر و عمرای عربستان و امارات و اینا از من بحرین از من خواستن که فعلا دست نگه دارم، اما باز تهدیدهای خودش کرده. من اینجا یه نکته ای عرض کنم. آمریکا یه جعبه ابزاری داره برای تجاوز به ملت ایران و جمهوری اسلامی. از این جعبه ابزار گاهی جنگ داخلی در میاره، گاهی ترور در میاره، گاهی تحریم اقتصادی در میاره، گاهی فشار اقتصادی در میاره، گاهی تجاوز نظامی در میاره و گاهی هم یه دفعه اعلام میکنه یه امتیازات نسیهی در تبادل پیام مطرح میکنه تا امتیازات نقد بگیره. و در تمامی این ترفندهایی که از جعبه ابزار تجاوز به سرزمین مقدس ما در میاره، اینا همه رو امتحان کرده و جواب نگرفته. و در این ترفند و این به اصطلاح حالا جعبه ماهیگیری ما تلقی کنیم، تاب‌آوری مردم را هدف قرار داده تا تاب‌آوری مردم از بین بره و محاسبات مسئولان به هم بزنه. الان در این دو تجاوز خرداد سال گذشته و رمضان سال گذشته به این نتیجه رسیده که سرش بی خود به سنگ و صخره های سنگی تنگی هرمز داره میکوبه، یه سری هم بدهکار شده و دستاوردی نداره. و الان استراتژیست های جام به ترامپ میگن دستاورد این تجاوز چی بوده. نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه در یک نقطه تهدیدی استناد ایران، همون گروگاه تنگ هرمز که تمام اقتصاد جهانی رو میتواند تحت تاثیر قرار بده. بنابراین نه از ناتو خبریه، نه از قدرت پنتاگون خبری هست.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، اگه جمع‌بندی داشته باشی و اگه نکته باقی مونده در خدمتون هستیم.
جمع‌بندی بنده اینه که این بعثت حیرت انگیزی که مردم در خیابان ها دارن و این قدرت عجیبی که نیروهای مسلح ما در شهرهای موشکی و پهپادی دارن، قطعاً دشمن را به زانو در خواهن آورد. و تا کنون که پنتاگون و ارتش تروریستی رژیم اشغالگر گسو به زانو در آوردن، فرض بر این بذاریم که ناتو هم به اشتباه خواهد شد، کاری پیش نخواهند برد. اونها نمیتوانند در برابر اراده یک ملت بایستند.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
معید باشید، خدا.
خب بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه، سرکار خانم فتانه سوزنده تهیه کننده و سرکار خانم معیدی، با شما خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. سیاست خارجی برنامه‌ای است که الان می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت و ادب و احترام، سلام خانم آقایان محترم. سعی میکنیم در این بخش همچنان بحث کارشناسی داشته باشیم، صحبت کنیم، گفتگو کنیم با کارشناس عزیز و دوست داشتنی دکتر علی خضریان، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خوش آمدید.
عرض ادب، سلام و احترام خدمت شما جناب آقای طهماسبی عزیز، مردم عزیز و شریف ایران اسلامی. ان شاءالله که هر کجا هستن سلامت باشن. من در خدمت شما.
بزرگوارین. عرض محضرتون که ما تقریبا از ساعتی پیش یه تعداد اظهار نظر و گفتگو رو شاهدش بودیم که سر از رسانه‌ها در آورد، هم اظهارات آقای بقایی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمون و همینطور از طرف مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سفری که خب می‌دانید در هند به سر می‌بره و اطلاعاتی که هم اکنون داره از کم و کیف مذاکرات، حالا بهتر بگیم از بحث تفاهم نامه یا توافق یا هر چیزی که اسمش رو میذارن، یادداشت تفاهم میذارن، هر چی داره، اخباری به دست میرسه که ما هر چقدر میخوایم این دوتا رو کنار هم دیگه بذاریم، یعنی این اظهار نظر رو کنار اون اظهار نظر قرار بدیم، نمیشه یک مخرج مشترک ثابتی از توش در آورد. از اون طرف آقای دکتر بقایی عنوان میکنن که در مرحله نهایی سازی یادداشت تفاهم هستیم، شاید بگویم خیلی دور و خیلی نزدیک به توافق، اصطلاحاً شاید بگویم خیلی دور و خیلی نزدیک به توافق هستیم. از یک طرف ما